أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على محمد وآله الطاهرين. اللهم دائم على أعدائهم أجمعين. ما به لطف الهی بحث حجیت و ظهور به نسبت اله غیر المقصودین بالابهام رو شروع میکنیم که چهارمین بحث از پنج بحثیه که مرحوم مظفر توی بحث حجیت ظواهر مطرح کردن. این یه عنوان مشهور و یه بحث مشهوریه، ریشش هم در واقع میرزای قومی رحمت الله علیه. میرزای قومی یه بیانی داره در واقع به صورت یه تفصیل در بحث حجیت ظهور در اومده، که مثلا معروفه که میرزای قومی اینجوری میگه که آقا ظهور حجت هست فقط برای مقصودین بالافهام. حالا مقصودین بالافهام یعنی چی؟ یعنی اونایی که مشافهتن داره متکلم با اونا صحبت میکنه، حالا یا اگه نویسنده یه هر کسی که نویسنده اونا رو به عنوان مخاطبش لحاظ کرده، وگرنه ظواهر برای بقیه حجت نیست. این تفسیریه که در واقع میرزای قومی داده و این بحث دیگه خیلی معروف شده بعد از ایشون. میدونید میرزای قومی در واقع جز شایدان اصلی وحید بهبهانیه، کتاب معروفش هم کتاب در واقع قوانینه و این کتاب هم دیگه درسی شده و این تفصیل معروف شده و شیخ انصاری هم تو رسائل بهش پرداخته زیل همین حجیت ظواهر به عنوان یه مسئله. بعد از شیخ انصاری هم دیگه همه پرداختن دیگه، حالا آخوند، کسایی که حاشیه زدن به رسائل، خدا آخوند تو کفایه آورده دیگه، هر کی اومده به این پرداخته. تقریبا هم اکثریت قبولش ندارن، اکثریت که میگم تقریبا همه. فقط نکته اینه که در این که دقیقاً چی رو قبول ندارن با هم مختلفن، یعنی دقیقاً میرزای قومی منظورش چیه چند تا تفسیر پیش اومده، که البته تفسیر شیخ انصاری مثلا معروفه و دیگه مشهوره. حالا میخونیم. ما در واقعی بخواییم یک کار مفصل بکنیم که خیلی فایده ای نداره اینجا، فقط توی این بحث فایده ای نداره، یه جای دیگه فایده داره که عرض میکنم. باید بیان بگیم آقا متن خود میرزای قومی رو بیاریم تو قوانین که آقا دقیقاً اینو گفته، بعد بگیم آقا این چند تا تفسیر هم شده، حالا چند تاشو اینجا میخونیم. مثلا شیخ یه چیزی گفته، میرزای در واقع ببخشید مرحوم اصفهانی کمپانی یه تفسیری دارن، بعضی از شاگردان شیخ مثلا این مرحوم لاری هست که از جهت سیاسی هم عبدالحسین یه حاشیه یه تعلیقه بر رسائل داره، توی تعلیقش مثلا یه بیانه جالبی هم ایشون ده. حالا میخوام یه مختلفه، یعنی این که دقیقا متن ایشون چیه، تفسیرهای از ایشون چیه، ولی خلاصه اون آخرش مشترکه که غالبا نپذیرفتن. هر کی روی تفسیر کرده معمولا الا من مثلا دو نفر پیدا کردم، یکی آقای ایروانی تو همین کتاب اصول فی الاصول یا تو اون کتاب نهایات النهایه، همین آقای ایروانی که معاصر تقریبا یعنی متأخر، یکی هم صاحب منتقا آقای روحانی منتقا الاصول کتاب معروف. این دوتا تقریبا نظر میزه در واقع، حالا اینکه اینا با کدوم تفسیر رو اینا پذیرفتن دیگه، حالا قصه خودشو داره، ولی مشهوره که نظرشون نپذیرفتن. مثلا مشهور اینه که
استعداد نباید تحلیل کنه این نظره.
بحث مهمه ایشون، گفتم تا اینجا که گفتم اونقدر مهم نیست، مهم اینه که یه عمقی حرف ایشون داره، از یه خواستگاهی برمیخیزه، اونم همین جور که فرمودید از خواستگاه انسداد برمیخیزه. حالا بخونیم حرف ایشون رو تا برسیم به این خواستگاهه، اون مهم میشه، یعنی برای درک سبک فقاهت انسدادی خیلی مهم میشه. شاید ما کلن انسداد و این حرفا رو نپذیریم، ما اشکال نداره، ولی اینکه یه بزرگی مثل میرزای ناینی اصلا دستگاه فقاهتیش که انسداد محوره بر پایه انسداده، انسداد محور از اونی که بر پایه انسداده چجوری شکل میگیره مهمه، چون گمان بر اینه که فقط میرزای قومی انسدادیه، در صورتی که خیلی ها تو بین وحید تا شیخ انسدادی هن. حالا انسدادی هم نباشن حداقل ظن الفقیهی هم، که این توضیحاتو توی جنبندی های فقاهی باب حجج دادیم و بعدم دوباره بگیم. این جنبش مهم میشه که حالا به این جنبش یه مقدار اشاره میکنم. میخواستم جدا اشاره کنم، دیدم ذیل همین متن دیگه اشاره کنم هی جداش نکنم. حالا بخونیم تا بعد برسیم بهش. وقتی بخونیم میبینید که مرحوم مظفر هم حالا یه اشاره هایی داره، ولی به من بگید باز میتونست بهتر تبریر کنه. الان بخونیم.
هدف اینا از مثلا بررسی علام حقیقت و مجاز چی میشه؟ اینا که میگه خب ما که نمیتونیم دسترسی
میدونم کلن ما باید یه بحثی باز کنیم که در واقع فقاهت یه انسدادی چجوریه. آره انسداد میدونید همیشه این سوال مطرحه، آقا تو که میگی راه بسته است، یعنی آب که از سر، این حس ما اینه، آب که از سر گذشت چه یک وجه چه صد وجه دیگه، درسته؟ اینجوری نیست. یعنی یه انسدادی فرض کن میزای قومی، خب میدونید تو فقه خیلی معروف و بزرگی هستن، بزرگ قوم بوده، مقبرشون هم که تشریف بردید تو شیخان ایشون مرد خیلی بزرگی بوده. اینجوری بوده که مثلا میگه چون به علم نمیرسیم پس دیگه هر کی اومد هر چی گفت. یه سوال مطرحه، اگه انسداده راه بسته است دیگه راه باز میشه هر کی بهتر حرفی بزنه؟ یعنی شما اجتهاد و تقلید رو قبول نداری؟ نه، همه اینا رو قبول داره، فقط اینکه چی کار میکنه دیگه حالا اون صحبت های خودشو داره. کلن به دلایل متعدد انسداد، نظام فقاهت انسدادی تو حوزه مستقل پرداخته نمیشه، نظام فقاهت اخباری تو حوزه مستقل پرداخته نمیشه. به من بگید همون جنبندی هایی که تو باب حجج داریم، قصد اینه که در واقع یه مقدار بشینیم جایی انسدادی بتونیم فکر کنیم، بشینیم جایی مثلا اخباری بتونیم فکر کنیم، کما اینکه آخرش باید بتونیم بشینیم جایی اصولی انفتاحی قشنگ فکر کنیم. حالا بگیم تو اینجا مثلا دو مدرسه داریم، قوم نجف اینا، این خیلی کمکتون میکنه. ما نظر انسدادیون رو پراکنده تو چند جا میخونیم، مثلا شما بعدن تو رجال هم برید یه درس مستقل تو رجال بخونید، یکی از مبانی حجیت رجال، حجیت قول رجالی، آقا ما چرا به قول شیخ مثلا توسی تو رجال اعتماد میکنیم؟ آقا شیخ توسی گفته نمیدونم احمد ابن محمد ابن فلان ثقتون، ما میگیم خب ثقتون، چرا باید به شیخ توسی گوش بدیم؟ حجیت قول رجالی، رجالی یعنی اون مثل شیخ توسی، مثل نجاشی، چرا باید قول اون حجت باشه برای ما؟ 4-5 تا مبنا شکل گرفته، یکی از مبانی انسداده که آقا شما چاره دیگه ای نداریم. حالا فرض کن به حرف نجاشی و شیخ توسی گوش ندی، چجوری میخوای بفهمی کی به کیه؟ انسداد، یعنی میبینید تو رجال هم میبینید. اینجا در واقع یه بحث خاصی از انسداد مطرحه تو همین بحثی که الان میخواییم بخونیم، اونم انسداد در ظواهره، که این با این زاویه کمتر من دیدم به فرمایش محقق قومی توجه شده. حالا میخونیم شما ببینید بر مظفر خیلی این جنبه انسدادشو پررنگ نمی کنه که اشتباهه. حالا بخونیم. ذهب المحقق القومی، یکی از دوستای ما فامیلش قومیه، رفته بود امتحان شفایی بده، گفته بود آقا اسمت چیه؟ گفته بود مثلا محمد قومی. گفته بود چی؟ گفته بود محمد قومی، همین آقایی که رئیس سازمان تبلیغاته. بعد امتحان شفایی اون ممترین گفته بود نه، محمد قومی، قشنگ باید تشدید خلاصه ذهب المحقق القومی یو فی قوانینه الا عدم حجیت ظهور به نسبت الا من لن یقصد و افهامه بالکلام. یعنی حجت در واقع حجیت ظهور رو تفصیل داده بین کی؟ من لم یقصد، من یقصد. حالا این یعنی چی تو خود تفصیل این یکم اختلافه، حالا این که دقیقاً حجت نیست یعنی چی و اینا حالا میکنیم دیگه. و مثلا لغیر المقصودی میگه مثال زده برای غیر مقصودی بالافهام کی؟ به اهل زماننا، زماننا یعنی زمان ما، ما یعنی زمان خود مثلا محقق قومی، آقا مثل ما، مثل خود ما، مثل ما. و امثالهم الذين لم يشافهوا بالكتاب العزيز. ببین دقت کردید الان یه زرنگی مرحوم مظفر کرد تو تیت زده غیر المقصودین، بعد خط اولم گفت من لم یقصد، بعد گفت مثلا لغیر المقصودین الذين لم یشافهوا، یو یقصدو کرد چی؟
یشافهوا. این چه تو همون زمان بودم.
ببین اگه بگی لم یقصد آدم یا چی گفته ما غیر مقصودین بالافهامیم، نه اصلا خداوند ما رو هم لحاظ کرد. ولی وقتی میگیم مشافهه، مشافهه یه فعل خارجیه، آره مشافهه رسول الله ائمه یا مثلا فرض کن شأن نزول قرآن با همون مردم، میخوام بگم این یه جور یه نقطه حساس کارینه که آقا این دقیقا غیر مقصودین منظور شما چیه؟ منظورتون فقط همون کسایی که همون موقع دارن صحبت میکنن خب این که باشه که معلومه که حرف غلطیه، کی گفته اینجوری؟ حالا میخونی ببینید دیگه. بخوام بگم اینجا تو تقریر بحث این زرنگیه، هی غیر مسعود غیر مسعود، یه رفت رو لمی و شافر. خب بل کتاب العزیز و به سنه، به سنه منظور چیه؟ منظور خود رسول الله و معصومین. مثلا میومدن با مردم صحبت میکردن، کی گفته اون حرفی که معصوم به اون مثلا فرد میزنه بر ما هم حجته؟ زواهد الان بس ما حجت، دقت بکنید، حجت سندی و اینا نیستا، بس ما حجت ظهوریه. یعنی آقا معصوم به این گفته که مثلا اون یه سوالی کرده، مثلا معصوم گفته لا بعصبه، دیدید دیگه، شما از این لا بعصبه چی میفهمی؟ میفهمی که اشکال نداره، از این میخوای یه حکم برداشت کنی، استظهار کنی. این میگه آقا شاید اونجا یه قرائنی بوده بین مثلا اون و اون سوال کننده و معصوم، که معصوم چون داره به اون جواب میده دیگه، قرار نبوده که یه جوری بگه برای تویی که 1400 سال بعد میایم. حالا صرف کن، حالا صرف کن این قصه داره. نظرن الا ان الکتاب العزیزه لیست خطاباتهم موجهتن لغیره، به همین دلیل که الان میدونم کلی چیزا به ذهنتون میاد اصلا نمیتونید خیلی بفهمیدش، یه تصمیم گرفتم اینو سریعتر بخونم. چکیدش اون نکته اثاره مهمش دستگاه تفکر انسدادیه، که آقا این دستگاه تفکر انسدادی هم توی سند هست که گفتم مثلا بعدا تو رجال میتونی که آقا ما چرا از کجا بفهمیم این سند درسته یا نه، آخرش یه قولی هست که امروز هم آقای شوبری حفظ الله اینو قبول داره، قدیم هم یه عده بودن مثل همینا، امروز هم آقای شوبری، اتفاقا شوبری به میرزای قومی خیلی علاقه داره، به انسداد خیلی علاقه داره، رسما نظرش اونجا اینه. تو ظواهر هم الهی بیانایی دارن که یه کتابی هست ان‌شاءالله نظرات اصولیشون چاپ بشه، مدام میتونه مستندتر و راحت‌تر صحبت کنه. ایشون در تدریس رسمی اصول نداشتن، مفصل داشتن و هی هر بارم هی قطع شده. این سری آخرم خورد به کرونا، نمیدونم. ایشون قسمت نیست یه دور اصول کامل بگه. نظر ان الکتاب العزیز لیست خطابات او موجهتن لغیر المشافهین. این اصلا مثلا یه احساس بدی بهش دست میدیم، بابا قرآن که اصلا قرار بود معجزه باشه برای همه مکان ها همه زبان ها، یعنی چی نظرن الان کتاب العزیز لیست خطابات و موجهتن لغیر المشافهین؟ اصلا یه جوری میشه، اصلا با خاتمیت قرآن چی میشه؟ مثلا اینا رو باید حواستون باشه که میرزای قومی اینا رو میفهمه، یعنی میرزای قومی پدر جد شمایی که آره، یعنی شما باید ببینید چی منظوره چیه. میخوام بگم که واضحه که اینا منظورش این نیستش که قرآن فقط برای مردم، این که حرف روشنفکرا و سروش و ایناست که قرآن فقط برای مثلا زمان خودشه و الان مثلا گذشته و اینا، نه معلوم منظورش این نیست. حالا میخونیم، ولیسه هو من قبیل تألیفات المصنفین، یه مثل از قبیل تألیفات مصنفین نیست، التی یقصد بها افهام کل قارئ لها. دیگه اصلا دیگه لجد در میاد، درسته میگه آقا، یعنی قرآن دیگه کتاب سیوطی هم دیگه اومد پایین تر دیگه، درسته. خب اما سنت چی؟ اما سنت یکم راحت تره، میگه فبه نسبت الال اخبار صادرن المعصومین فی مقام جوابن سوال سائلین که لا یقصد منها الا فهم سائلین دون من سواها. میگه سنت هم دو دسته داریم، بعضی روایات معصومین هست که در مقام جواب به یه سوال خاصی بوده، معلومه که اون لا یقصد منها الا افهام السائلین، همون که اومده پرسیده. حالا واقعا اینجوریه نمیتونیم بگیم، حالا باز بهتره ها، یعنی مثلا معصوم سنت رو دو دسته کرد، قرآن رو دو دسته نکرد، دیدید؟ چون قرآن که یه چیزی نه خوب تقریر نکرد، یعنی از همین اولش یه جوریه که تو میگی برو بابا این حرفا چیه، در صورتی که حالا میخونیم، میگم اینجاشو خوب تقریر نکرد، خودش میاد پایینتر تقریرهای مختلفو میگه باز بهتر میشه. صبر کنید فعلا بعد بیرا نگید. اقول ان هذا القول لا يستقيم، خب معلومه با این تقریری که شما کردی که اصلا هیچ، فقط ناقشه و کل من جاء بعده من المحققین، اینم یه چیز دیگه فوش آخوندیه که هر کی اومد از محققین ناقشه، و خلاصه تو ما ينبغي مناقشته بهی، که خلاصه مشکل چیه؟ ان یقال ان هذا کلام مجمع غیر واضح، یعنی میخواد بگه معلوم نیست مقصود چیه، فمن غرض من نفی حجیت زور به نسبت الهیل مقصود افهامه. بعد 1 2 3 4 مثلا میخواد یه تفسیرای مختلف بگه. این کان الغرض، یک این کان الغرض او ان الکلام لا ظهور ذاتی له به نسبت الهذا شخص، ظهور ذاتی منظورشون چیه؟
اون که مربوط به لفظ میشه دیگه.
ذاتی چرا میگه ظهور ذاتی؟ چه اصطلاحیه؟
که مستقل از متکلم و مخاطب هستش دیگه، برای خود لفظه.
ببینید ایشون یه چیزی توی چیز داشتهش، توی عام و خاص داشت. قبلا اگه یادتون باشه گفتم عام و خاص رو ببینید اونجایی که
قرینه
متصل منفصله
اونجا
آره بیارم بگم خدمتتون. اونجا یه اصطلاحی ایشون داشت توی همون شماره دوی اونجا که مخصص متصل منفصل بود، ظهور ابتدایی و بدوی و اینا داشت. این چه ربطی به اون داره؟ ذاتی لا ظهور ذاتی یعنی من مزفر چون یکم دستگاهش متفاوته، یعنی چون ظهور یا چون تصوری رو قبول نداشت. به همون ظهور تصوری اونجا گفت بدوی و نمیدونم چی بودی اصطلاحش، بدوی و ابتدایی و اینا داشتش. منظورش از این ظهور ذاتی چیه که میگه امکان الفرض اندن کرام لا ظهور ذاتی ان لهو به نسبت الهاد از شخص فهو امرون یا کذب و الوجدان، خیلی راحتم ردش میکنه. منظورش چیه؟ احتمالا منظورش همون ظهور اولیه است از ظهور ذاتی. یعنی آقا دیگه خود این لفظ که یه چیزایی ازش میفهمیم که اینجوری نیست که دیگه اصلا گنگ باشید. احتمالا منظورش مثلا همچین چیزی باشه، چون میگم تو ظهور اصطلاحات مختلف وجود داره. فهم مرحوم مظفر از این اصطلاح احتمالا چی باشه؟ آره یعنی احتمالا همون چیزی باشه که بقیه بهش میگن ظهور تصوری، که ایشون بهش میگفت بدوی و ابتدایی، که ناینی بهش میگفت در واقع تصوری، که ایشون گفت مثلا قبول نداشت. حالا امکان چون این راحت رد شد گفت آنی دیگه خیلی واضحه دیگه، چیزی که انقدر واضح باشه منظور همون ظاهره. دو و این کان القرض کماغیر فی توجیه کلامه. این کماغیر کیه؟ شیخ انصاریه. آره این معروفه که میگه آقا یعنی همه میدونن که میگذاره قومی یه سب زایهی نمیگه، یه منظوری داره. حالا نگاه کنید قشنگ این بیان شیخ انصاری، حرف اون بنده خدا یعنی حرف میرزای قومی چیه؟ انهو لیسل الاغلا بناون علا الغا احتمال الغرینت فی الزواهر به نسبت الى غیر المقصود بالافهام. ببین امکان الغرض کما قیل فی توجیه کلامهی دعوا این انهو لیس للعقلا بناء على الغاء احتمال قرینه فی الظواهر به نسبت غیر المقصود بالافهام، این میشه چی؟ میشه نظر میرزای قومی در نگاه شیخ انصاری. شیخ انصاری میگه منظور ایشون چیه؟ میگه منظور ایشون اینه که آقا مگه ما برای اینکه به مراد متکلم برسیم، مگه نباید ببین شیخ انصاری یادتون بیاد شیخ انصاری ما برای اینکه به مراد متکلم برسیم باید اصل چی جاری کنیم؟
عدم
قرینه، درسته؟ بعد شیخ انصاری میگه منظور قبول نداره این حرف میرزای قومی ها، میگه ولی احتمالا منظورش یعنی ظاهرا باید این باشه که
اوغلا
که اصل عدم قرینه فقط برای کی اجرا میشه؟ فقط برای مشافهین یا مقصودین بالافهام. بعدشون میگه خود شیخ انصاری میگه نه من قبول ندارم اینو، برای همه اجرا میشه. ولی ببین چقدر قشنگتر شد دیگه بیان میرزای قومی، سر و شکل پیدا کرد. انه لیس للعقلا بناء على القاء احتمال القرینه فی الظواهر به نسبت غیر مقصود. میگه تهیه دعوا بلا دلیل، ببین قبول نداریم، بل المعروف فی البناء العقلا عکس ذلک، که شیخ انصاری هم همینو گفته که قال شیخ انصاری اشیخ الانصاری و فی مقام ردهی انه لا فرق فی العمل به ظهور لفظی و اصالت عدم صارف عن الظاهر بین من قصد افهامه و من لم یقصد. که اینجا وقتی میگم قصد لم یقصد منظور کیه؟ مشافهینه، درسته؟ میدونید ته حرف، خلاصه بخوام بگم ته حرف میرزای قومی، حالا تا اینجاشو خوندیم یکم فضا براتون واضح تر شده، یا میگم ته حرفش چیه؟ ته حرف میرزای قومی اینه قرینه اگر در اون بین مشافهین قرینه ای باشه کی گفته باید حتما به ما برسه؟
منظورم قرینه چیه؟ دائمی تو کلام مفهوم قرینه ای باشه یا نه قرینه
به هر حال قرینه حالیه، فرض کن قرینه حالیه ای اونجا باشه، مثلا یه فضای مطرحه، تو اون فضا داره یه حرفی میزنه، تو اون فضا با اون قرینه یه معنی داره. مثلا دیدید آقای خامنه ای مثلا یه وقتایی ناظر به یه حادثه سیاسی که تو جهان یا کشور پیش اومده، یهو یه حرف میزنه، همین فهم آقا منظورش آقای فلانی بود، ولی چیز نگفت، خیلی واضح هم نگفت. آره بعدیا از کجا میخوام بفهمم؟ مثلا آقا گفتش که اون کسی که میگه مثلا دنیای آینده، دنیای گفتمان هاست، نمیدونم گفتگو هاست، نموشک ها، اون یا خائنه یا مثلا فلانه. خب بعد یا چی میخوام بفهمم که آقا تو اون فضا از آقای هاشمی رفسنجانی یه چیزی مطرح شد، بعد دعوا بالا گرفت، یا مثلا فرض کن اینا رو دارم میگم یکم حرف میزنه قومی تقویت کنم، ببینید آقا همچین پرت و پلا نمیگه، حرف خوبی داره میزنه، اتفاقا جای حساسی به من بگی دست گذاشته، اصلا به من میگی میرزای قومی خیلی میفهمه، بقیه به نظرم باید تلاش کنن. آره نه سرسری نباید ردش کنم، میگم بابا این چه چی نیست، میرزای قومی کلن فضای انسدادش فضای مهمیه، یعنی مهمه نه که درسته، بگه بخوای ردش بکنی باید قوی، یعنی باید یه مجتهد قوی اینو رد بکنه، کار راحتی نیست. من احساس کنم بعضی از آقایون خیلی راحت ازشون میگذرن. میرزای قومی حرفش اینه که تو اون بستر تاریخی فرسون 250 سال اهل بیت یا نزول قرآن یه قرائنی باشه، کی گفته اون قرائن باید به ما برسه؟ حرفش اینه. آقا من عصر غیبتیم، ما تازه ما عصر غیبت متأخر هم هستیم، یعنی باز بگیم تو عصر غیبت متقدم مثلا مثل شیخ مفید و شیخ طوسی و اینا مثلا سال 400 500 دیگه، حالا بگو 600، فضای زندگی هنوز همون جوری بود، فرهنگا سبک فلان، ولی هی هرچی هی اومدیم جلوتر قرائن فوت شد. میدونی چرا اینو دارم تاکید میکنم؟ چون میرزای قومی و یه بخشی توی فضای سندی هم همینو میگن، اینجا که دارن این حرفو تو چی میزنن؟ تو دلالت میزنن. تو سند هم همینو میگن. میدونی کی؟ تو سند ها، تو سند یه اتفاقی میفته خصوصا از زمان مکتب هله، یعنی حالا خصوصا علامه هلی به بعد، از علامه هلی به بعد که مثلا دیگه شهید ثانی خصوصا اینا دیگه خیلی غلیظ میشه، اونم اینه که آقا چند تا عبارت هست، یه عبارتی رو پسر شهید ثانی یعنی صاحب معالم یه کتابی داره منتقل جمعان، تو مقدمه منتقل جمعان که فی احادیث صحیح و الحسان که اون تو مقدمه اون میگه آقا تو عصر میگه میدونی چرا از علامه هلی به بعد بررسی سند روایات متفاوت شد با قدما؟ میدونی چرا مثلا مثل شیخ طوسی و اینا یه کار دیگه میکردن ولی از علامه هلی یه سبک دیگه شد؟ میدونی چرا؟ چون قرائن فوت شد. همین حرف و شیخ بهایی تو مشرق بله کتابش مشرق الشمسین به نظرم اگه اشتباه نکنم اونجا شیخ بهایی هم میزنه، که حتی آقای خویی تو مقدمه همین کتاب معروف رجالیش هم همینا رو میگه، یعنی یه عده‌ای قائلن به اینکه آقا تا قرن 5 و 6 و اینا دیگه قرائن همون حال و هوای اینو بیشتر دارن تو سند میگن، دقت میکنید حواستون هست تو سند میگن، به خاطر این ما مجبور شدیم بریم به سبکی که علامه داره کار میکنه. البته یه سری با این حرف کلا مخالفن، میگن نه اصلا علامه هلی اشتباه کرد، نباید به اون سمت رفت، اگه تلاش میکرد قرائن فوت نشده بود. همون حرفو میرزای قومی که میزنه هیچی تو سند تو دلالت هم داره میزنه، میگه آقا همون طوری که قرائنی که مربوط به سند بود فوت شد، قرائن مربوط به ظهور و دلالت هم فوت. میخوام بگم نگاه دستگاه انسدادی رو نگاه کن، منسجمه، یعنی تو نمیتونی بیای خیلی راحت هم میزه قومی رو رد کنی. میدونی آخر آخرش حالا بنویسید مرحوم مظفر میبینید آخرش با چی رد میکنه؟ میگه آقا اگه چیزی بوده راوی باید میآورده، اگه نیاورده خیانت کرده، اینو میگن، ولی به این راحتی هم نیست. حالا بخونیم سریعتر، فضا دستتون اومد دیگه. یه تفسیر سوم ایشون از استادش اصفهانی میاره، میگه و این کانال غرض کما غیر فیتوجی کلام ایزن، این نظر کیه؟ اصفهانیه. ایشون هم اینو مفصل میاره، چرا؟ چون به هر حال ارادت ویژه به استاد داره و تو حال و هوا ایشون احساس میکنه مثلا نظر مرحوم اصفهانی خیلی دیگه قویه و مثلا دیگه خیلی مفصل میخواد اینو رد بکنه. یه نکته خوبی هم تو دلش داره ولی اینقدرم حالا اینقدرم جدی نیست، به نظرم فهم عمیق فضای فکری انسدادی مهمتر از این حرفاست. مثلا مرحوم اصفهانی اینجوری فرموده انهو، این یعنی تقریر اصفهانی رحمت الله علیه از میرزای قومی رحمت الله علیه، یه دو سه خطه، یعنی اینا رو از اینجا که میخونم تا اونجایی که فهو و کلام صحیحون در واقع داره میگه میرزای قومی اینو میگه. چی میگه میرزای قومی؟ انهو لم، یکم هم متن یه ذره مشکل داره ولی همینی که میگم منظورشه، انهو لما کان من الجائز عقلا ان یعتمد المتکلم، منظورش ان لا یعتمد المتکلمه، یعنی اونجا یه لا بذارید توی یه کروشه این منظورش اینه، کل فضا رو بکنین اینو میخواد بگه. همچنین یکم خودمونی گفته، یکم محاوره‌ای گفته. انهو میگه لما کان من الجائز عقلا، عقلا جایز چی؟ که اعتماد کنه متکلم بر قرینه غیر معهوده ولا معروفه الا لدا من قصد افهامهو. منظورش لا یعتمده دیگه، حالا گفته یعتمده، منظورش لا یعتمده، منظورش نیکه آقا عقلا جایزه که متکلم لدا من قصد افهامهو چکار کنه؟ یعتمد علا قرینه غیر معهوده ولا معروفه. یعنی مثلا ناکن من دارم با شما حرف میزنم، میگم ناکن اینجا رو نگاه کن با دستم نشون میدم. خب دیگه این که اینجا رو نگاه کن با دست نشون میدم دیگه، تو بخوای برای کسی نقل کنی یا فرض کن تو صوت ضبط بشه به درد نمیخوره. میگه ولی برای من قصد افهامهو که منظور مشافهه، این که جایزه، عقلا که جایزه. میگه فهو احتمال لایف یا لاینفیه العقل، عقل میبینی چرا رو عقل تاکید داره؟ جواب من مظفرم آخرش اینه که آقا درست عقلا جایزه ولی اوقالا جایز نیستیم. کل این صفحه همین فرق بین عقل و اوقالا، لانه لا یقبه من الحکیم، قبیح نیست از حکیم. چی قبیح نیست؟ این که با اون کسی که داره مشافهت هم صحبت میکنه بر قرینه های غیر معروف و غیر معهود تکیه بکنه، این قبیح نیست. ولا یلزم نقض غرضهی، لازم نمیاد نقض غرضه اون حکیم. اذا نسب قرینه تخفا علی غیر المقصود من الافهام و مثل هذه القرینه الخفیه علی تقدیر وجودها لا یتوقع من غیر المقصود بالافهام ان یؤثر علیها حتی مثلا بعد الفحص. درسته؟ یعنی تو هر چقدر خودتو بکشی بگردی اون قرینه رو پیدا نمی‌کنی. تا اینجا ببندید. این نظر تقریر مرحوم اصفهانی از
میرزای
قومی. فهو کلام صحیح فی نفسه، میگه این کلام درستیه، الا اینجاش مهمه، انه غیر مرتبط به ما نحن فی. این
هو به کلام میرزای قومی،
نه هو یعنی به یعنی به تقریر مرحوم اصفهانی از چیز، بله فهو یعنی این تقریر، فهوبه یعنی تقریر اصفهانی از منظور میرزای قومی. نه اینکه خود مرحوم اصفهانی رو قبول داره لزومن، الان یادم نیست راستش خودش قبول داره یا نه، ولی تامش میدم نه قبول نداره، یعنی همه رد کردن نظر میرزای قومی رو. کلام صحیح فی نفسه الا انه غیر مرتبط ای لا یضر به حجیت ظهور به بناء العقلا. چرا؟ حالا توضیح ازالش، ان الذی یقوم حجیت الظهور هو نفی احتمال القرینه به بناء العقلا لا نفی احتمال ها به حکم العقل. میگه اون چیزی که مقوم حجیت ظهوره، ما میگیم ظهور حجته. چرا حجته؟ میگیم آقا عقلا احتمالات دیگر رو تو این فضا نفی میکنن، نه اینکه عقلم نفی میکنه، اصلا میگه هیچ احتمال دیگه عقلم نیست. بابا عقلم کلی احتمال ممکنه باشه، ولی عقلا میگن آقا اصلا زبان یه جوریه که نباید اینقدر سختش. ببین عقل سخت میگیره، میگه از کجا معلوم؟ شاید شکر اون موقع مثلا یه جور دیگه بوده. مثلا خب مثلا میگم حالا اگه اصالت عدم نقل رو بخوای بپذیری، بعد حالا شروع میکنه میگه ولا ملازمت بینهما. یعنی چی؟ یعنی ای انه اذا کان احتمال القرین لا ينفي العقل، وقتی احتمال قرینه رو عقل نفی نمیکنه، فلا یلزم، لازم نیستش که عدم و نفیه به معنای عقلا، عقلا نفیش بکنن یا نفیش نکنن، نه اصلا ملازمی ندارم. بل الامر اکثر من ان یقال، میگه بل الامر اکثر، یعنی یه چیز بالاتری تازه بگم. اینا کجاش جالبه، انه لا ملازمت بینهما، یعنی اصلا ملازمه ای نیست، نه اینکه لا یلزم، اصلا قطعا ملازمه نیست. چرا؟ ببین چی میگه، میگه فن ظهور لا یکون ظهورن. میگه اصلا ظهور چی میشه بهش میگیم ظهور؟ میگه الا اذا کان هناك احتمال للقرینه، احتمال چی؟
مقدر.
نه نه نه، احتمال عقلا، عقل باید یه احتمالی بده که بگه این نص نیست. نص چی بود؟ این برمیگرده به تعریف نص و ظاهر. نص و ظاهر دو تا تعریف داشت، حالا نمیخوام اینجا سختش کنم براتون. حالا نص و ظاهرشون با اون تعریفی گرفته که اصلا نص یعنی احتمال عقلی غیر از اونم نداره. میگه ظهور چیه؟ ظهور اصلا اونیه که احتمال عقلی برای قرینه وجود داره که غیر و منفیه به حکمل حکم العقل. و الا لو کان احتمال ها منفی به حکم العقل، میگه اگه اصلا هیچ احتمالی عقلا نبود که کان کلام نسا. پس اینو که گفتم رو دقت بکنید، در نتیجه تعریف مرحوم مظفر از نص و ظاهر اینجا به دست میاد، چون نص و ظاهر دو تعریف داشت. حالا دیگه اون یکی تعریف چی بوده دیگه ول کنید توی چیز من توضیح دادم.
خود عقل نمیاد بگه که این دو اقلایی باید برخورد کنیم.
حالا این حرف دقیق همینه که کدوم عقل فقط میاد میگه، کدوم عقل میگه؟
عقلی که
عقل عملی، عقل عملی، عقل عملی یا نظری؟ این عقل عملیه که تو گفتی. عقل عملی باید و نباید میگه. حالا طبق بیانای مشهور دیگه. عقل عملی میگه آقا اصلا اینجا جای من نیست و تو باید برای فهم کلام شارع به قوانین عقلایی رجوع بکنی. ولی این احتمالات که میگه عقل احتمال میده،
عقل مریض میشه.
نه نگو مریض، عقل نظری موشکافه. میگه آقا نکنه اینجا یه چیزی بوده ما ندونیم. از کجا میدونی؟ واضح شد پس؟ و علا نحو العموم نقول، یا به طور کلی هستم بگم لا یکون الکلام ظاهرن. ظاهرن یعنی چی؟ یعنی لیس بنسن قطعیان فی المقصود. این تفسیر ظاهرنه. خلاصه لا یکون الکلام ظاهرن الا، اصلا کی میگیم کلام ظاهر است؟ اذا کان مقترنا به احتمال عقلی، احتمالات عقلیه. یعنی میخوام بگم اینا قشنگ تعریف چیه؟ تعریف ظهور در نگاه مرحوم مزفره. غیر مستحیلت تحقق یعنی محال عقلی نیست، مثل احتمال خطر متکلم. آقا کجا معلوم؟ شاید متکلم اون موقع مریض بوده، قفلت کرده، نمیدونم، او تعمدی لایهام لحکمته، آقا مثلا خواسته تو رو به اشتباه بندازه مثلا. از کجا معلوم؟ از کجا میتونی قسم حضرت عباس؟ ببین عقل موشکاف میگه قسم حضرت عباس میتونی بخوری، تو میگی نه قسم حضرت عباس نمیتونه. از ولی اوغلا میگن آقا درست قسم حضرت عباس نمیشه، ولی اوغلا اینجوری رفتار میکنن. شارع هم از ما رفتار اوغلایی خواسته، اگه نمیخواست خودش میگفت، میگفت نه اینجا خیلی سخت بگیرید.
خب اینجا دو جور تفاوت نگاه وجود داره. ما هستیم، ما داریم عقل بیرون نگاه کنیم، ما هستیم از طرف بلکل دست و مختصات شارع که ما میخواد همه ما رو میخواد هدایت بکنه. خب اگه از اون دیدگاه زاویه دیدگاه خب. کنیم هیچ کدوم از این احتمالات دیگه نمیتونه وارد بشه.
خب دیگه همینو دارم میگم دیگه، به خاطر همین میگن آقا شارع با ما اقلایی برخورد کرده، نه با موش کافی عقلی. مثلا شارع میگه عقم سلات، از کجا معلوم؟ شاید تو عقم سلات شاید یه احتمالکی وجود نداره که این مستحب باشه. آه؟ اصلا اونجایی که میگه باید واجب است نماز بخونی، اصلا شاید اینجا داشته با ما شوخی میکرده. اصلا شارع گفته میبرمتون جهنم، ولی پیش خودش میگه جهنم چیه؟ من یه بیکارم ببرمشون جهنم. الان میگم که بترسن همه رو آخر میبرم بهش. میبینی؟ یعنی یه احتمال اینطوری که آدم میگه آقا شارع که با تو شوخی نداره که. درسته احتمال عقلی وجود داره نکنه شاید پشت پرده خبری باشه، ولی وظیفه قانونی چیه؟ اینه. اینا هیچ کدوم، یعنی میخوام بگم واضحه فضا اوغلاییه. او احتمالات مثل احتمال خطر فلان او نسبه لقرینتن. البته این نسبه لقرینتن این مهمترین چیزه. مهمترین چیزی که عقل میگه، میگه نکنه یه قرینه اشاره گذاشته که تخفا علال غیر. غیر یعنی کی؟ اینها که غیر مشافه. او لا تخفا، او لا تخفا چی شد؟
لا تخفا معنی
نمیده. آره حالا نمیدونم دیگه منظورش همین هست دیگه، جبگیر شده همه چی رو گفته. حالا اصلا این منظورش رو داشته، مهم نیست، یعنی فضا معلومه دیگه چی داره میگه. ثم لا یکون و ظاهر رو به من بگید این همه، حالا هی نظر اصفهانی رو بیار و بالا کن پایین کن، بهتر بود بیاد چی رو توضیح بده. ببین یک کلمه درباره انسداد گفت اینجا، تا آخرش هم نمیگه. حالا بخونیم خدای من احساس کردم سریعتر بخونم اون حال میرزا رو توضیح بدم بهتره. ثم لا یکون و ظاهر، بله ثم لا یکون و ظاهر حجتن الا اذا کان البناء العملی من العقلاء على الغاء مثل هذه الاحتمالات. میگه ظاهر حجت نیست الا تو این فضا، ای عدم الاعتناء بها. ببین عدم اعتناء یعنی چی؟ یعنی احتمال عقلیش هست اما عقلاء اعتناء. ببین مثلا این مثال خیلی مثال خوبیه. الان شما یقین عقلی دارید، خدای نکرده زبانم لال، مثلا منزلتون که عزیزی داشته باشید اونجا آتیش نگرفته باشه، قسم حضرت عباس میتونی بخوری؟
نه. مثلا بهترین مثالش اینه که اون روز رفتم مجلس، احتمال
میدن
داعش حمله
بکنه مثلا. یعنی آدم مثلا احتمال میدی الان شما برید در مدرسه بیرون یه موتوری ماشین چیزی بهت نزنه، خدای نکرده، ولی چرا توجه نمیکنی؟ چون اگه توجه بکنی میگن آقا این اصلا وسواسی شده، این خول شده، این ذهنش مریض شده. ببین احتمالات عقلی هست ولی اوغلا تو زندگیشون، تو متفاهمشون، توی بهش توجه نمیکنن. خیلی خوبه، خیلی بیانش خوبه، ولی مثلا خیلی دیگه توضیح داد باشه دیگه، خیلی خوب بود دیگه. و علیه فن نفی الادعای العملی للاحتمالات خب المقدم لحجیت ظهور بازه دیگه. نفی ادعایی العملی یعنی چی؟ یعنی اینکه اغلا، نفی الادعایی العملی یعنی اغلا در واقع در عمل در واقع اون احتمال اغلا در عمل احتمالات عقلی را توجه نمی کند. واضحه دیگه. خب المقدم به حجیت ظهور لا نفی و احتمالات عقلا من جهت استحالت تحقق المحتمل. واضحه؟ یعنی اصلا معنی نداره. فانه اذا کانت الاحتمالات مستحيله التحقق لا تكون محتملات. یعنی 5 6 بار دیگه داره میگه و یکون الکلام این از نص لا نحتاج. یعنی اینجوری باشه دیگه میشه نص. حالا یه سوال، اصلا با این قلزتی که مرحوم مظفر میگه ما دیگه نص داریم؟ نص یعنی دیگه هیچ احتمالی عقلا نباشه؟ یکم اینجا رو خوب بخاطر اطمینان توجه مثلا آقا نص چیه؟ مثلا شما یه نص برای من مثال بزن. مثلا شاره بگه آقا به خدا واجب است اندر واجب که شما نماز بخونی. خب اینجا باز میگه آقا نکنه داره شوخی میکنه. اینجا باز یه احتمال عقلی وجود داره دیگه. مرحوم مظفر یکم دیگه داره خیلی غلیظش میکنه. راستش اینه که این برمیگره به تعریف نص و ظاهر که دو تا تعریف داشت. حالا توی جنبندی من یه جا اینو میگم ولی دیگه زیل اینجا نمیگم. حالا سر جاش میگم این. خب فانه لا نفی فانه اذا کانت مستحيله التحقق يكون جامز النص لا نحتاج في الاخذ به الا فرض بنا رو قال و اذا تذه ذلک نستطيع ان نعرف ان هذا توجيه المذكور للقول بالتفصيل یعنی همین قول به تفصیل یعنی کی هذا توجيه یعنی توجیه کی
بله قول تفصیل
نه هذا توجيه المذكور یعنی بیان اصفهانی دیگه بیان اصفهانی به حاضر توجه مسئول دل قول به تفصیل یعنی چی؟
قول میرزا دیگه
آره نظر میرزا که تفصیل داد فی حجیت زور لا وجه له خلاصه فا اینه او اکثر ما یثبت بهی این یه ته چیزی که این بیان اثبات میکنه اینه که انه نسب القرینه الخفیه به نسبت الی من لم یقصد افهامه امرون محتملون غیر مستحیل تحقق محتملون چی؟ نه دیگه عقلا
عقلا
یعنی داره چیزو میگه داره میگه آقا اصفهانی تهش داره میگه آقا آخرش عقلا احتمال داره لانه لا یقوا من الحکیم ان یسنع مثل ذلک. حالا فالقرینه محتملتون عقلا درسته این ته حرف کیه اصفهانیه ولکن هذا لا یمنع من ان یکون البناء العملی من العقلا یه مانع این احتمال عقلی مانع نمیشه که بنای عملی عقلا علا الغای مثل حاضر احتمال باشه درسته؟
بله.
یعنی عقل میگه نکنه ولی اغلا میگه آقا به این نکنه نکنه توجه نکن سوان امکنه ان یو سر علا حاضر قرین بعد الفصل و کانت ام لم یکن
این یه خورده اذیت میکنه داشته مطالعه میکردم اگه میتونی به قرینه برسی خب برو به قرینه برسی دیگه چه حرفیه
نه نه داره چی اینو میگه میگه آقا اون احتمال عقلیه مانع بنای اغلا نمیشه سوا اون امکنه ان یو سر علا حاضه القرینه یعنی کدوم قرینه حاضه القرینه یعنی کدوم قرینه
احتمالی که میده
آره دیگه
خب اگه میتونه واقعا برسه راهش هست خب برسه دیگه
به این دقت نکنم سوا اون امکنه ان یو سر علا حاضه القرینه بعد الفصل لو کاند املم یوم کرد
اون فضا سازی بودش که اما فاصله گرفتیم نمیتونیم برسیم به قرارنا اگه باشه چی؟ ایشون دارم گیگه میتونیم برسیم به یک فضا
بزارم اینجا دیگه خیلی شور شده دیگه توجه این نداشتم حالا باز فکر مرمه این نکته بود درست میکنم چهارش مهمه حالا همه این را رد کردیم چهار ته حرفه چهار نیست راستش میگه ثم الا تقدیر تسلیم الفرق فی حجیت زور بینن اینجا دیگه داره حرفای اصلی رو میزنه برای مظفر میگه آقا فرض کن فرق باشه تسلیم فرق فی حجیت زور بین المقصود به الافهام و بین غیرهم فشن فی انطباق ذلک علی واقع انا میگه آقا فرض کنید قاعده درست باشه قاعده چیه
تفصیل بین مشافهین و غیر مشافهین
یعنی قاعده اون یه قاعده کلا حالا بیا تو محل بحث ما فی انطباق یعنی تو مصداق بحث ما مصداق چی مصداق آیات و روایات حالا اصلا فرق کنون درست باشه تو آیات و روایات چه اتفاقی میفته واقعا به نسبت الی کتاب العزیز و سنت چی میشه حالا اما کتاب یه سخط توضیح میده، بعد اما سنت یه سشار خط توضیح میده. میگه اما آقا اصلا این بحث تو قرآن میاد، میگه اما کتاب العزیز فإنه من المعلوم لنا ان التکالیف التي يتضمنها عامتون لجميع تکالیف التي يتضمنها عامتون لجميع المكلفين. میگه تکالیفی که قرآن بیان کرده یعنی اونایی که ما تو فقه نیاز داریم برای جمعی مکلفین لختصاص لها بل. ببین پس این چهار نیست، ببینید یک دو سه چهار چی بود؟ تقریرهای میرزای قومی بود. اینجا دیالا نوشته چهار، ولی این چیه؟ در واقع بحث صغرویه. بحث صغروی یعنی چی؟ یعنی مصداق آیات و روایات که میخواد توش بگه آقا اصلا تو فرق من اصلا صغروی درسته. اون سه تا چی بود؟ سه تقریر کبروی از نظر میرزا بود که حالا فرض کن حالا مثلا حرف میرزا کلن هم درست باشه، اما تو آیات و روایات دیگه نیستش. واضح شد؟ میگه آقا عامه و جمعی مکلفین لختصاص لها بالمشافهین و به مقتضا عمومه ها یجب، میگه چون عمومیه باید ان لا تقترن به غرا ان تقفا علا غیر. این تو فرض کن نظر میرزا درست باشه، ولی اینجا بر کی واجبه؟ یجب بر کی؟ یجب بر خدا دیگه. که یه جوری صحبت کنه که با قرائنی که خفی باشه بر غیر مشافهین نباشه. بل لا شک من ان المشافهین لای تازه ایستی بالاتر، اصلا مشافهین لیسو وحدهم المقصودین بالافهام. ببین اینجا تازه چیکار کرد؟ اینجا تازه بین چی و چی فاصله انداخت؟
بین کتاب و سنت؟
نه نه، بین مشافهین با مقصودین بالافهام. ببین میگه بل لا شک فی ان المشافهین، یعنی مشافهین چی؟
قرآن.
یعنی کی؟ یعنی اون مشافهین حین نزول، درسته؟ ده. اون مشافهین حین نزول که مثلا یه شأن نزولی بوده یا آیه اومده، لیسو وحدهم المقصودین بالافهام، این یعنی کی؟ ده. یعنی تمام مخاطبان قرآن. ببین تا اول به توجهتون رو جلب کرد، گفتم تو تیتر چی نوشته؟ نوشته
مقصود.
غیر المقصودین. بعد اومد خط دوم یهو گفت لم یشافه بود. یعنی تا یه جاهایی آقا، یعنی یه سوال مهم اینه آقا شما این میرزای قومی خلاصه منظورت مشافه فقط همینی که فیزیکی داره باهاش صحبت میکنه؟ یه جایی از حرفات انگار شبیه این میشه، میگه آقا نگاه کن من که دارم با یکی صحبت میکنم دستم اونجوری میکنم، یه قرینه ای هست، یه فضایی هست، شما منظورت مشافه اینه یا منظورت اون کساییه که متکلم قصد کرده مقصودی نه بالافهام قصد کرده کلامش رو اونم؟ یکی از جاهایی که خیلی متزلزله تو تقریرها اینه که آقا دقیقاً منظور چیه، که اینجا هم مظفر روش دست گذاشته. یعنی من آقا دقیقاً منظور چیه؟ تو هر حالت متفاوت میشه. اگر فقط منظورت مشافهینه، بابا این متکلمه یه متکلم خاصیه، مخاطبش رو همه قرار داده، خدای باید حواسش باشه قرینه متناسب بیاره دیگه، حالا همین حرفا دیگه. اما سنت چی؟ فن الاحادیث الحاکیه لها علا اکثر علال اکثر تتضمن تکالیف عامه. میگه آقا سنت یعنی روایت معصومین هم غالبا مثل قرآنه. یعنی چی؟ یعنی غالب روایت ما هم داره احکام عام رو میگه. حالا میره جلوتر میگه حالا یه ذره چیزای مثلا قضیتون فی، میگه قضیتون فی واقع، ما درباره قرآن خیلی نمیگیم قضیتون فی واقع، همیشه درباره قرآن چی میگیم؟ میگیم شأن نزول مخصص و مقید نیست، ولی درباره روایات بعضیاشو میگیم آقا این قضیتون فی واقع. شما تا الان شنیدید بگن مثلا قرآن یه جایی قضیتون فی واقع است، مثلا این آیه، یعنی منظورش این باشه فقط این به درد همون میخوره دیگه؟ نه اینجوری نیست. اما سنف ان الاحادیث الحاکیه لها علی الاکثر تتضمن تکالیف عامه لجميع المکلفین او المقصود بها افهام الجميع حتی غیر المشافهین. ببین دوباره اینجا این بین افهام و مشافهین چی کرد؟ فرق گذاشت. و قلما، حالا یه تعدادی هم هست که یقصد و بها افهام و خصوص المشافهین. به اینا چی میگیم؟ اسم اینا چیه؟
خصوص
اسم این روایاتو چی میگیم؟ میگیم قضیتون فی واقعتن، مثلا یه واقعه خاصی بود. اما درباره قرآن چی میگیم؟ همیشه میگیم چی؟ شأن نزول
مخصص
نیستش. البته یه نکته ای داره ها، که مثلا بعضی ها هست خصوصا درباره مثلا شخص پیامبره یا شخص معصومینه، بعضی آیات مثلا شخص امیرالمومنینه، اینجا نمیگن قضیتون فی واقعه. ببین فرق بین قضیتون فی واقعه با اینکه یه چیزی مخصوص یه نفر باشه. مثلا فرض کن خداوند یه سه چیزا رو مثلا تو قرآن مخصوص پیامبر گفته، آقا یا ایها المزمل قم اللیل الا قلیلا، مثلا فرض کن نماز شب خاصه به پیامبر واجب بکنه. این قضیهتون فی واقعه نیست، قضیهتون فی واقعه به جایی میگن که آقا یه چیزی هست، یه حکمی هست، ولی انقدر شرط خاصه که تو نمیتونی از اون برداشت بکنی. اما تو این جایی که قرآن درباره شخص پیامبر داره صحبت میکنه، تو از اون یه روح کلی میتونی برداشت. یعنی میخوام بگم قرآن هیچ وقت منحصر به مکان و زمان خاص نیست، ولو اگه درباره یه مصداق صحبت بکنه. حالا اینا مطالب مربوط به قرآن و تفاوت شده باشه. مثلا
دوال مجاهدین هر قاعدین که برای امیرالمومنین اونجا دیگه مختص حضرت امیر فقط
نه نشه. ممکنه مختص امیرالمومنین آیه نازل شده باشه، ولی از توش مثلا فرض کن یه چیزی مختص مثلا فرعون باشه، یه کار بدی نمرود این کار رو کرد مثلا گفت، ولی تو از اون میفهمی آها نمرود ها هم اینجوریه. ولی مثلا درباره چیز میگه آقا یکی اومد یه زنی اومد پیش پیامبر اینجوری گفت اونجوری گفت، پیامبر گفت لا بسه. بعضی وقتا میگن آقا این اصلا با هیچ قاعده ای نمیسازه، این معلومه قضیهتون فی واقعه است، ما خیلی نمیفهمیم چه اتفاقی افتاده. یعنی فرق بین قضیهتون فی واقعه با اینکه یه چیزی برای یه مصداق فرض
کردن
بله بعضی میگه اصلا یه وقتایی هم خصوص مشافهین فی بعض الجوابات علی اسئله خاصه، زایی که من هم که گفتم دیگه، و ازا قصده ذالکه فن تکلیف فیها لابد ان یعم غیر السائل به قاعده اشتراک، یعنی اشتراک اون مشافهین باقی و مختز الامانه فن. حالا خود اینجا داره اون حرف چیزو میده، میگه مختزای امانت فن نقل و عدم الخیانت من الراوی چیه؟ المفروض فیه ان ذالکه ان ینبه علی کل قرینه دخیله فی الظهور. این با همین تمامش کرد، یعنی گفت مشکل راویه، اون باید برسونه. میدونی به چی برمیگرده؟ اینکه آقا اصلا روایت چجوری به ما رسیده،
نظام
دستگاهی که اون سازمان و ساختاری که روایت به ما رسیده چجوری بوده. اینجا جای خیلی خیلی حساسیه. و معدن بیان ها منه یحکم و به عدم ها، میگه چون این در واقع چی آخرش به چی برگردوند، این حرف آخر مرحوم مظفر چیه، یعنی چکیده، چکیده ی حرف مرحوم مظفر رو بخواییم بگید چی میگید؟ چکیده ی حرف مرحوم مظفر در مورد قرآن گفت چی؟
که اصلا چیز عام هستش،
گفت باید، یعنی به کی برگردون؟ باید به کی برگردون؟
خداوند.
احسن، به خداوند. باید خود خداوند قرائن لازم رو مثلا بگه بیاره، چون میدونید قرآن چجوریه، قرآن دیگه متکلمش خود خداست، یه واسطه ای نداره بگیم حالا اشتباه نقل کرده. ولی درباره سنت مشکل برد با کی؟ سر کی؟ روات. باید راویان قرائن لازم و مثلا بیارن. میبینید آخر با چی داره حلش میکنه؟ ولی بس پیچیده تر از اینه، بس پیچیده تر از اینه. چرا؟ چون تو دلالت سه رکن موثره، هم متکلم، هم واسطه‌ای که حرف متکلمو داره میاره، هم مخاطب. حالا بحث مفصل اینجا، ولی دیگه حالا فرصتم تمامه، ولی اجمالش اینه آقا یک کلمه مرحوم مظفر درباره انسداد صحبت کرد، خیلی کار اشتباهی بود. یعنی مثلا تو احساس کنم میرزای قومی همینجوری اومده یه تفصیلی گفته، در صورتی که تو باید بری ببینیم. بخوام من یه بار از اول تقریر کنم دیگه به عنوان پایان بخش عرایزم، اینه که آقا مرحوم میرزای قومی اصلا دستگاه فقاهتش انسدادیه، چه در ناحیه دلالت، چه در ناحیه در واقع سر استنادی، حالا رجال نگو استناد کلا. تو ناحیه استناد چی میگه؟ یه سری حرفایی داره که حالا شما باید تو بحث رجال بخونی، یکی از قولهاییه که مثلا فرض کن خبر واحد کار با سند، بحث خبر واحد که تو اصول هم هست، کار با سند روایت داره یا با دلالت داره؟ با سند داره. در واقع چی میگه؟ میگه خبر واحد، واحد هم یعنی همون توضیحاتی که مثلا متواتر نیست و فلان و اینا. میرزای قومی اونجا یه حرفی داره تو خبر واحد، آخرش از باب انسداد میخواد درستش کنه. اصلا بحث انسداد از دل ادله خبر واحد در اومد، اونم از معالم در اومد، یعنی اولین جایی که یکی یه حرف مرتب با انسداد داده معالمه. معالم ذیل ادله خبر واحد انسداد رو تو یه خط میاره. همین معالم یه کتاب دیگه داره به اسم چی؟
رجالیه.
رجالی نیست، زبا حدیثیه، منتقل جمعه. تو مقدمهش میگه میدونی چرا علامه علی اون کارو کرد و پدر من شهید ثانی هم تو آن فضاست؟ چون قرار فوج همونو منظور تو فضای چیه؟
انسداد.
انسداد سند، استناد، یعنی آقا کی گفته این روایت معصوم؟ آقا تهش اینه که آقا احتمال زیاد میدیم دیگه. حالا میرزای قومی اینو تبدیل به دستگاه کرد، یعنی بعدش اخباریون اومدن و اخباریون کلی مخالفت با این حرفا کردن و گفتن آقا شما نگشتید دنبال قرائن، کی گفته انسداد؟ از این حرفا کلی مخالفت کردن. دوباره از وحید به بعد فضا برگشت، یعنی خود وحید چند بار بیان، من اینو اینجا توضیح نمیدم، می‌بینید من باید اینو ذیل همون بحثایی که مربوط به چیه توضیح بدم. نه همون جنبندیه که مربوط به انسداده. ما یه جلسه انسداد در مثلا ظواهر میتونیم صحبت کنیم، ببینم حالا فرصت بشه، یعنی در ادامه همون دستگاه فقهی چی باید صحبت کنیم، سر همون جایی که داریم درباره دستگاه فقهی انسدادیون صحبت. انسدادیون هم در سند که تو خبر واحد و تو بحثه رجالی خودشونشون میده، هم در دلالت که میشه همین بحث میرزای قومی. یعنی خیلی خراب کردن میرزای قومیه که تو قولشو بیاری بکنی یه تفصیل کنار تفصیلای دیگه، انگار یه حرف جزئی مثلا تو ظهور حالا بقیه تفصیلی داره، ایشون هم یه تفصیلی داره، بلد نیست دا، ولی نفهمیدی اصلا ایشون از چه خواستگاهی داره صحبت میکنه. واضح شد این دستگاه انسدادی؟ ان همون سر جاش که داریم در جنبندی داریم، جنبندی فقهیه، اونجا باید دستگاه مثلا یکی دو جلسه انسدادیونو بگیم، اینو باید ایشالله ببینیم حالا خدا چی اراده کنه. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.